رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، برنامه خبری رادیوی آزادی است و من کیوم مرسیاتا تازه های جهان و تاجیکستان و منطقه را برایتان تقدیم می کنم. دادگاه در شهر قزان مرکزی تاتارستان روسیه برکت الله غازیوف پسر 35 ساله سید قیام الدین غازی روحانی شناخته در دوره جنگ داخلی تاجیکستان را به 40 شبانه روز حبس محکوم کرده است. مقامات دادگاه ناحیه سوید در قرار از 15 اوگوست امسال گفتند بازداشت او با درخواست جانب تاجیکستان صورت گرفت. پیوندانش از احتمال استرداد او به دوشنبه و شکنجه شدنش نگرانند. در حالی که مقامات تاجیکستان رسما چیزی نمیگویند، دادگاه ناحیه سوید در قزان اطلاع داد که برکت الله غازیوف در کشور بر اساس دو ماده کدکس جنایی برانگیختن کینه و عداوت ملی و مذهبی و خیانت به دولت گمانبر است. در دو سال اخیر دو برادر برکت الله غازیوف با گناه تندگرایی و خیانت به دولت در تاجیکستان به زندان محکوم شدند. خود سید قیام الدین غازی سال 2017 در شهر سن پترزبورگ دستگیر و در شرایط مرموز به تاجیکستان آورده شده به 5 سال زندان محکوم گردید و در آشوب تابستان سال 2019 در زندان شهر وحدت کشته شد. جنگ میان نیروهای طالبان و جبهه مقاومت ملی در ولایت پنجشیر روز یکشنبه هم ادامه کرد. هر دو جانب ادعا دارند که در روزهای گذشته پیشروی داشتند و به یکدیگر تلفات وارد کردند. به دست آوردن اطلاع دقیق و تصدیق شده درباره رویدادهای پنجشیر فعلا مشکل است. گروه طالبان میگوید که جنگجویانش روز 4 سپتامبر به بازارک مرکز پنجشیر تقریبا 100 کیلومتری شمال و شرق کابل نزدیک شدند. این در حالی است که فهیمی دشتی، یکی از سخنگویان جبهه مقاومت ملی افغانستان، روز 5 سپتامبر در تویتر نوشت پریان پنجشیر از وجود طالبان پر پاک شد. تفصیلات این موضوع را در ادامه برنامه میشنوید. خبر دیگر هم وابسته به افغانستان است. گروه طالبان تاکید دارد که ساختار نظام و اعضای حکومت نو در افغانستان هفته جاری اعلام خواهد شد. احمد وسیق معاون کمیسیون فرهنگی طالبان با اینکه روز مشخص اعلان حکومت نو را نگفت، تاکید کرد که آمادگی ها در حال تکمیل شدن است. انتظار می رفت که طالبان حکومت خود را روز جمعه گذشته 3 سپتامبر اعلان کند، اما تا به حال به این کار موفق نشده است. همزمان با اعلان نشدن حکومت طالبان، گزارش های از اختلاف میان رهبری این گروه به نشر رسیده، اما مقام های طالبان آن را تصدیق نمی کند. پیش از این جامعه جهانی از طالبان خواسته بود که در ایجاد حکومت نو به حضور تمام افغان ها توجه کند. رهبریت طالبان هم قول داده بودند که حکومتشان همه شمول خواهد بود. در همین حال ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران، گفته است که در افغانستان از حکومت پشتیبانی خواهند کرد که بر اساس رای مردم تشکیل شود. اعلان نشدن حکومت نو در افغانستان در تقریبا 3 هفته اخیر تاثیر بدی به تمام ساحه ها در این کشور داشته است. در حال حاضر صدها هزار کارمند دولتی خانشین شدند. گروه طالبان پس از تقریبا 20 سال سرنگونی حاکمیتش روز 15 اوگوست امسال دیگر بار نظارت بر افغانستان را به استثنای ولایت پنجشیر به دست آورد. نخست وزیر زلند نو جسیندا آردن وعده داد که در قانونهای ضد تروریسم در این کشور تغییرات وارد میکنند. این تصمیم پس از آن است که در یک حمله تروریستی در بازار شهر آکلند 7 نفر زخمی شدند. آردن روز 4 سپتامبر هنگام ارائه جزئیات در مورد این حمله گفت طرح قانون در پارلمان مورد رایگیری قرار دارد و طبق آن حمله های تروریستی جرم جنایی خوانده خواهد شد. او افزود که تلاش میکنند این قانون تا پایان همین ماه قبول شود. یک شخصی که سال 2011 هم به زلنده نو رفته ولی به خاطر تحت تأثیر داعش بودنش از سال 2016 هم زیر نظر مقامات قرار داشت، روز جمعه 7 نفر را با کارد زخمی کرد. حمله کننده بر اثر تیرکشایی پلیس کشته شد. ده ها تن در اعتراض به سرکوبی رسانه های مستقل از طرف حکومت روسیه روز 4 سپتامبر در مسکو گرد همایی کردند. اشتراکداران اعتراض اکثرا اعضای حزب مخالف یابلوکا، روزنامه‌نگاران و نامزدهای مخالف در انتخابات پارلمانی 19 سپتامبر در روسیه بودند. شماره از این نامزدها همچون اگنت خارجی نامبر شدن چند رسانه مستقل و روزنامه‌نگاران را سرزنش کردند. یک نامزد مخالفان در راهپیمایی روز شنبه گفت هدف ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه آن است که تمام رسانه ها باید نابود شوند به خاطر آنکه اذیتش می کنند. گفته می شود افزایش فشار از سوی کرملین بر رسانه ها، مخالفان سیاسی حکومت و فعالان حقوق بشر پیش از انتخابات پارلمانی 19 سپتامبر بخش از تلاش پوتین برای استوار کردن حاکمیتش در آستانه انتخابات پرزیدنتی سال 2024 نیز هست. مقامات پاکستان گفتند که در نتیجه ترکش در ایالت ناآرام بلوچستان به کمیش 3 نیمه نظامی کشته شدند. شیخ رشید وزیر کارهای داخلی پاکستان روز 5 سپتامبر به خبرنگاران گفت در این حادثه 20 کس دیگر زخم برداشتند. ترکش در نزدیکی قرارگاه نیروهای مرزبانی در منطقه مستنگ روی داده است. مسئولیت حمله را گروه تحریک طالبان پاکستان به عهده گرفت. ایالت بلوچستان پاکستان با افغانستان و ایران سرحد دارد. این ایالت از سال 2004 به این سو شاهد خشونت نت ها بوده است.
خازم سوخت من به حال خیلی ارزان سر دو سه سمون
ارزان
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
تباب نبودن جمعیت با او در
اجازه ندادن اونا
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوجا هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیلی خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
cw.azadi.org
دانشجویان تاجیک امسال هم تحصیل را در شرایط پاندمی کرونا ویروس آغاز میکنند. مسئولین دانشگاه ها میگویند برای پیشگیری از پنجشنبه کووید 19 در میان محصلین چاره ها اندیشیدند، اما مشاهده ها نشان میدهد که از حالا قاعده های بهداشتی در دانشگاه ها رعایت نمیشود. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش میدهم. امسال ده ها دانشجوی مقیم شهر دوشنبه سال نو تحصیل را در مرشیروفکا آغاز میکنند. آنها برای تجلیل از 30 سالگی استقلالیت تاجیکستان یک هفته دیگر باید مشق کنند. جشن اساسی روز 9 سپتامبر برگزار می شود و بعد از آن دانشجویان می توانند به دانشگاه برگردند. صرف نظر از انتقادهای زیاد، مقامات تاجیک هجگاه گذراندن مرشیروفکا را قطع نکردند. فردوس خیوروف دانشجوی دانشگاه صاحبکاری همراه با همسبقانش هر سحر ساعت 6 به ورزشگاه مرکزی دوشنبه می آید. آنها تا ساعت 10 برای اشتراک در جشن اساسی استقلالیت تمرین می کنند. فردوس مرشیروفکا را فرمان از بالا می داند که به گفته او شرکت در آن حتمی است.
ای دهم ماشک رستم.
دهمی چی؟
دهمی آمار.
از دهمی چی؟ آگوست.
نه آگوست.
دانشجو چه است؟
صاحب کاری.
خب خیلی از مثلا خوراک میتیا نمیتیا.
اما اشتات فویزه.
چی میتیانه؟
هر روز هر چی.
چی میتیار؟
هم خوراکا. هم سهر شاشنی میبینیم تو همین هشتنی هشت هر خیلی.
هم مصرف چی میتیار برای شما؟
چی میتیار؟ خوری سیوسیه دولتیه خیلی بلو فرکست ماله بید.
چند دانشجویی که در مرشیروفکا شرکت دارند بدون ذکر نامشان به ما گفتند آنها نیز میخوان از روز 1 سپتامبر در درس باشند، ولی به گفته یک دانشجو اگر 3 روز در مرشیروفکا نباشیم خارج میکنند. مقامات همیشه گفتند شرکت در مرشیروفکا اختیاری است، اما دانشجویان میگن آنها را مجبوراً به این معرکه آوردند. مشاهده خبرنگاران رادیوی آزادی در محل تمرین دانشجویان نشان داد که شرکت داران مرشیروفکا بر رعایت قاعده های بهداشتی دقت نمیدهند. بیشتر آنها نقاب ندارند و فاصله اجتماعی را هم رعایت نمی‌کنند. مسئولین وزارت معارف پیشتر در پاسخ به چنین انتقادها گفتند بیشتر دانشجویانی که در مرشیروفکا شرکت می‌کنند واکسن ضد کووید 19 گرفتند. دانشگاه‌ها هم از صحنه مرشیروفکا چندان فرق ندارند. مسئولین می‌گویند برای سال نو تحصیل آمادگی دیدند و رعایت شورای بهداشتی را جدی نظارت دارند. قابل جان ابراهیموف سردار شعبه تربیت دانشگاه آموزگاری برده آزادی گفت مواد به ضرر گردانی و نقاب‌های طبی را به قدر کافی ذخیره کردند. به گفته ابراهیموف در درآمدگاه یا ورودی دانشگاه و فکلته ها شخصان متصدی میسن و حرارت بدن دانشجو را سنجیده دستانش را با محلول های مخصوص به ضرر میکنند. ابراهیموف گفت
این سال که سال تحصیلی 2021-2022 که به دوره پاندمی نروس میاد، البته آمادگی این دانشگاه به نیاز زیاد است. اول خصوص همه روزه بیوسته همه خوابگاه های دانشجویان، اتاق های کاری، همه سیمخانه ها به ضرر گردانده میشوند. بیوسته در دوره تعطیل هم که باشد قریب 80% دانشجویان و آموزگاران دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان از واکسینه گذرانده شدند.
تاکید مسئول دانشگاه آموزگاری بر رعایت قاعده های بهداشتی در آغاز سال تحصیل در حال صدا می دهد که مشاهده ها برعکس این را نشان می دهند. بیشتر دانشجویان در صحن چند دانشگاهی که ما رفتیم نقاب طبی ندارند. نزد خزینه ها نیز ازدحام دانشجویان برای سپریدن مبلغ تحصیل جمع شدند. دو قاعده که به گفته متخصصان خطر پنجشنبه کرونا ویروس را بیشتر می کند. از صحبت های مسئولین دانشگاه ها برمی آید که گذراندن واکسن ضد کرونا ویروس آنها را تا جای خاطر جمع کرده است، هرچند متخصص متخصصان بارها هشدار دادند که واکسن انسان را پره از سرایت کرونا ویروس حفظ نمی‌کند. یک نکته بحث برانگیز دیگر در دانشگاه و مکتب‌های تاجیکستان رعایت فاصله اجتماعی در وقت درس است. عادتاً در سنف‌خانه‌های مکتب و دانشگاه‌ها از 3 تا 50 و بیشتر از آن محصلین جذب می‌شوند. خود مسئولین کمبود جای نشست را نیز رد نمی‌کنند. مسئولین مشخصاً نگفتند که محصلین در سنف‌خانه‌ها چگونه جابجا می‌شوند تا هم فاصله اجتماعی رعایت شود و هم جای نشست برای همه رسد. سال گذشته در بعضی از دانشگاه‌های تاجیکستان از دانشجویان بیانات گرفته بودند که در داخل و بیرون مکتب عالی نقاب طبی بپوشند و فاصله اجتماعی را رعایت کنند وگرنه جزا خواهند گرفت. اما به گفته دانشجویان امسال چنین تجربه در دانشگاه‌ها ثبت نشده است. در تاجیکستان 41 دانشکده و دانشگاه فعالیت دارند که در آنها حدود 250 هزار دانشجو تحصیل می‌کنند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
نزدیکان یک جوان 21 ساله میگویند که فرزندشان زیر شکنجه مقامات تفتیشاتی گناه تجاوز به ناموس نابالغ را به گردن گرفته است، اما تشخیص پزشکی بکارت او را سالم نشان می‌دهد. در این باره من علی شهزریفی گزارش می‌دهم. دادگاه عالی تاجیکستان 3 آگوست مستقیم مصطفی قلوف ساکن شهر حصار را به اتهام تجاوز به ناموس نابالغ 14 ساله با 12 سال زندان محکوم کرده است. در حکم گفته شده است که محکوم شده شب 12 ژانویه امسال دختر نابالغ را با یک منزل اجاره برده به ناموسش تجاوز کرده است. وی در اسنا به گفته دادگاه سرمست بوده است. خودی نابالغ و هم محکوم شده در مرافعه دادگاهی تصدیق نمودند که پس از شناسایی و سیر و گشت در قلعه حصار به منزل اجاره رفته در آنجا تنها رابطه عاشقانه نمودند. ادوکات محکوم شده میگوید قبل از مرافعه های دادگاهی نابالغ و زیر حمایتش به مفتش پرونده بیان دادند که یک مرتبه علاقه جنسی کردند. با قول او چنین نشان داد زیر شکنجه و فشار مقامات تفتیشاتی صورت گرفته است که بعداً آن را در مرافعه های دادگاهی تغییر داده گفتند هیچ گونه علاقه جنسی نداشتند. خانواده جوانی محکوم شده و نابالغ نیز بر این نظرند که هر دوی آنها زیر فشار مقامات تفتیشاتی مجبور شدند نشان دادی بر دروغ دهند که علاقه جنسی کردند. نزاکت سعیدوا مادر مستقیم مصطفی قلوف روز 24 آگوست در صحبت به رادیو آزادی گفت آنها را به مرافعه های دادگاهی پسرش راه ندادند. او به گناهگاری پسرش و قرار دادگاه باور ندارد. نزاکت سعیدوا افزود که پسرش را سلام زاده سلیمانی مفتش پرونده شکنجه کرده است تا گناه را به گردن گیرد.
زدن ما گفتن بعد قوی سویده موندم. گفتن که گازان که کردم آخه کامیروی گیرو او چی کردم؟ اکسرمو چی کردم؟ نگو که کردم، گو که کردم. سویدمون گفتم من نمیدونم چی گفتم چی نگفتم.
مفتش سلامزاده سلیمانی 24 آگوست در صحبت تلفنی به رادیو آزادی ادعای شکنجه را تصدیق یا رد نکرده گفت در این باره دادگاه حکم برآورده است. با پرسشی به تکرار ما که نسبت شکایت نزدیکان محکوم شده چی نظر دارد، چنین پاسخ داد که سلامت باشید و گوشی را قطع کرد. تلاش‌های دوروزه ما برای فهمیدن نظر دادرس پرونده بی‌نتیجه بود. روز 25 آگوست در دادگاه عالی تاجیکستان کسی حاضر نشد درباره پرونده مستقیم مصطفی قلوف صحبت کند. در دفتر مطبوعات این نهاد به رادیو آزادی گفتند دادرس پرونده تقاضاده عبدالقهار حالا بند است و نمی‌تواند صحبت کند. هرچند در قرار دادگاه ذکر شده است که با پرسش شاهدان، پروتکلی از نظرگذرانی جای حادثه و خلاصه تشخیص سودی طبی گناه مستقیم اثبات خود را یافته است، ادوکات او چیز دیگر می‌گوید. عبدالکریم عبدالحمیدوف وکیل دفاع مستقیم مصطفی قلوف میگوید برعکس خلاصه تشخیص طبی و سودی نشان داده است که زیر حمایتش بی‌گناه است، ولی آن از سوی دادرس به نظر گرفته نشده است. با قول او نتیجه تشخیص سودی طبی تجاوز شدن دختر را از سوی جوان تصدیق نکرده هیچ گونه حالت زورآوری یا در حالت عاجزی بودن نابالغ نیز اثبات نشده است. مرکز جمهوریوی تشخیص طبی و دادگاهی در خلاصه خود بکارت نابالغ را بوتون یعنی ویران نشده تشخیص داده است. پیوندان جوان بر اینند که شاید میان مستقیم و نابالغ رابطه عاشقانه شده باشد و دادرس نباید او را به اتهام تجاوز با استفاده از حالت عاجزی نابالغ مجازات میکرد. یک اعضای خانواده نابالغ در صحبت کوتاه به رادیو آزادی گفت نسبت محکوم شده شکایت ندارند. او افزود که نابالغ را هنگام تفتیش پرونده ترسانیدند که نشان داد تجاوز شده است. حالا ادوکات محکوم شده از بالای حکم زیر حمایتش با کلگیای دادگاهی دادگاه عالی شکایت برده خواستار بررسی عادلانه پرونده است. در جامعه سنتی تاجیکستان با موضوع باکیرگی دختران و دسترازی نسبت به نابالغان جدی برخورد می شود. با توجه به حساس بودن این گونه قضیه ها حقوق شناسان بارها تاکید کردند که مقامات تفتیشاتی و دادگاهی باید در بررسی پرونده ها مناسبت جدی و عادلانه داشته باشند.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
جنگ میان نیروهای طالبان و جبهه مقاومت ملی در ولایت پنچر روز یکشنبه 5 سپتامبر نیز ادامه کرد. هر دو جانب ادعا دارند که در روزهای گذشته پیشروی داشتند و به یک دیگر تلفات وارد کردند. در این باره من کیومرسی عطا تفصیلات می دهم. گروه طالبان می گوید که جنگجویانش روز 4 سپتامبر به بازارک مرکز پنچر تقریبا 100 کیلومتری شمال و شرق کابل نزدیک شدند. تلویزیون طلوب به نقل از انم الله سمنگانی عضو کمیسیون فرهنگی طالبان گفت که جنگجویان ناحیه های پریان، شتول، خنج و آبشار را پر از ضبط کرده حالا در قسم مرکزی انابه هستند. این در حالی است که فهیمی دشتی، یکی از سخنگویان جبهه مقاومت ملی افغانستان، روز 5 سپتامبر در توییتر نوشت پریان پنچر از وجود طالبان پر پاک شد. وی در توییتر همزمان ادعا کرد که دست کم 1000 تروریست به دلیل بسته شدن راه برگشت و خروج گیر افتادند. تمام مهاجمان هنگام فرار و عقب نشینی به واسطه مردم محل و با کمک رزمندگان مقاومت کشته، تسلیم یا اسیر شدند. پایان اقتباس فهیمی دشتی. گروه طالبان هنوز به این خبر واکنش نکرده است. از این پیش امرالله صالح، معاون سابق پرزیدنت افغانستان و حالا عضو جبهه مقاومت ملی، در پیام ویدیویی گفته بود هرچند در وضعیت دشوار هستند به مقاومت ادامه خواهند داد. پس از آنکه طالبان روز 15 آگوست کابل را اشغال کردند، با مبارزه جبهه مقاومت ملی بر رهبری احمد مسعود، پسر قهرمان ملی افغانستان احمد شاه مسعود روبرو شدند. ادامه درگیری در پنچر بعضی از نگرانی ها را درباره احتمال جنگ شهروندی در افغانستان به وجود آورده است. عطا محمد نور، رئیس حزب جمعیت اسلامی و والی پیشین بلخ، هشدار داد که ادامه حمله طالبان به پنچر باعث به جنگ دیگر در کشور می شود. ژنرال آمریکایی مارک میلی نیز در پایگاه هوایی رامشتین در آلمان گفت ارزیابی نظامی من این است که شرایط احتمال جنگ شهروندی را به وجود آورده است. نمی دانم که آیا طالبان قدرت را مستحکم کرده و حکومت را تشکیل کرده می توانند یا نه. میلی گفت اگر آنها این کار را کردن نتوانند، در نوبت خود در 3 سال آینده به زنده شدن القاعده، توسعه گروه تندروی داعش یا گروه های دیگری تروریستی سبب می گردند. در همین حال ملا عبدالغنی برادر، معاون طالبان و رئیس دفتر سیاسی این گروه در قطر، گفته است کار در مورد تشکیل حکومت همشمول جریان دارد و روز شنبه در صحبت با تلویزیون الجزیره در کابل به مردم اطمینان داده است که برای بهبود بخشیدن زندگی آنها تلاش خواهند کرد، اما نگفته است که حکومت نو دقیقاً کی اعلان می شود. گروه طالبان پس از تقریباً 20 سال سرنگونی حاکمیتش در افغانستان، روز 15 آگوست دیگر بار نظارت بر این کشور را به دست گرفت. پنچر یگانه ولایت افغانستان است که از جانب گروه جنگجو تصرف نشده است. این ولایت با 3610 کیلومتر مربع مساحت منطقه خردترین در افغانستان به حساب می رود.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
اگر دیوانگی کردم دلم خواست، ز خود بیگانگی کردم دلم خواست، اگر که اعتماد چشم بسته به خصم خانگی کردم دلم خواست، اگر تا اوج خود سوزی پریدم نظر کرده به بال عشق بودم، اگر لفتش نه از دریا گذشتم به دنبال بودم، اگر دیوانگی کردم دلم خواست، به خود بیگانگی کردم دلم خواست، اگر که اعتماد چشم بسته به خسته خانگی کردم دلم خواست، به غیر از من خود خوش باور من که کسی منت نداره بر سر من. کسی حال من رو هرگز نفهمی، دلیل گریه هایم رو نپرسی، گناه اولمی رو بردم از یاد، گناهم رو کسی بر من نبخشی.
در پی کارشکنی یک هفته‌ای حدود 40 کارگر شرکت مشترک استخراج طلای پاکرود واقع در دره رامیت تاجیکستان که بعد از کار رانده شدن یک کارگر تاجیک در نتیجه مناقشه و زنازنی با کارگر چینی تبار رخ داد، کارگری رانده شده در کارش برقرار گردید. کارمندان کارخانه که در شرایط بلندکو طلا استخراج میکنند در صحبت به رادیو آزادی گفتند که مناقشه میان کارگری تاجیک و خارجی هفته پیش رخ داد. به گفته آنها نوروز سفرف کارمند شعبه بی‌خطری شرکت پاکرود میخواست برای یک ماشینی که مواد سوختش تمام شده سلی حرکت برد. کارمند چینی نامش که معلوم نیست با سببی نامعلوم او را نگاه داشته از گریبانش کشیده شلاق میزنند. من میرزانبی خالقزاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. کارمند چینی تبار مسئول نظارت از ترتیب و انتظام کاری کارگران محلی بود. از کارمندان پاکرود میگویند که نوروز سفرف به خاطر حمایت خود چینی را با مش زد و بعد این ماموریت شرکت پاکرود او را از کار راند. سنجش درستی این ماجرا از زبان جانب دیگری بس امکان ندارد. یک نماینده ماموریت کارخانه پاکرود در صحبت تلفنی به خبرنگار رادیو آزادی رخ دادن حادثه را با شرکت کارگران محلی و خارجی رد نکرد. تنها گفت که ما با کارگران صحبت میکنیم، باید روزی 3 سپتامبر حل شود. این شخص که از گفتن نام و وظیفه‌اش خودداری کرد، از صحبت بیشتر و یا شرح حادثه از نظر ماموریت خودداری نمود. یک کارمند این شرکت که با رادیو آزادی صحبت کرد خود را ابرار محمدوف معرفی نمود. او روز 2 سپتامبر به رادیو آزادی گفت این حادثه در آخری هفته گذشته رخ داد و کارگران محلی برای پشتیبانی از نوروز سفرف قرار کردند که دست به کار شکنی میزنند.
فهم بچه گفته که در مخلفت من بگیرم همه یک 20 لیتر ساعت یک ماشین پیش داده سلرکش تمام شده به هوای برن همه جندر او خیطایی زده ای تفکی بچه کپیده تفکر تگموشا کنده. وای بچه هم اخو نیست اخو هم یک تشکفی دکتر برای او سمو سلرکن میبرم. دکه او خیطایی چندی بچه ها را در کنش با اتیورتا زد و شتش زد و خب کردن.
بعدی آنکه کارگری چینی تبار با شیوه بسیار بد و غیرکاری مناسبت کرد، کارگران محلی قرار کردند که به خاطر نمایش تحمل نکردن چنین حالت اعتراض کنند. او گفت در نسبت کارگری چینی هیچ چاره‌جویی صورت نگرفت. او چند مراتب دیگر هم با سبب نامعلوم کارگران محلی را با ضربی اتورک زخمی کرده بود، ولی به شکایت‌های ما گوش ندادند. بعد همین حادثه ما طلب نمودیم که تا زمان برقرار نمودن نوروز در وظیفه‌اش به جای کار خود بر نمی‌گردیم. کارمندان محلی این شرکت میگویند آنها در محله زیست خود در حدود کارخانه مانده به کار نبرآمدند و تنها پس از یک هفته روز 2 سپتامبر نمایندگان ماموریت شرکت آنها را پذیرفته به حرفشان گوش داده است. به قبل آنها در صحبت گفتند که مسئله دوباره به جای کارش برقرار کردن نوروز سفرف را بررسی میکنند و وعده دادند تا 3 سپتامبر حل خواهند کرد. میگوید هم صحبتی ما.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
یک فرمانده اکیپاژ هواپیما با 12 عضو نیروهای هوایی افغانستان که به تاجیکستان فرار کرده اند از دولت کانادا درخواست پناهندگی نمودند. در این باره گزارش من خیرمون بقازاده. با نوشته وبسایت خبری aweb.com گروه خلبانهای افغان متخصصان جنگی بوده زمان به کابل نزدیک شدن طالبان سواری هواپیمای سسنا 208 همراه با سلاح و مهمات جنگی موشک‌های زمین به هوا به کشور تاجیکستان پناه بردند. آنها علاقه با سفارت کانادا در تماس شده از این دولت درخواست نمودند که آنها را همراه با اعضای اویله هایشان به کانادا ببرند. یکی از این خلبان ها در صحبت با تلویزیون آمریکایی CBC نیوز گفته است که با آنها مرگ تهدید میکند چون که آنها خلبان های جنگی میباشند. با اینکه بسیاری از خلبان ها در ایالات متحده آمریکا آموزش دیدند، آنها از کانادا درخواست پناهندگی میکنند. آنها میگویند پرزیدنت ایالات متحده آمریکا جو بایدن چند روز بعد از سقوط حکومت افغانستان گفت که نظامیان افغان به جنگ حتی بدون تلاش برای جنگ عقب نشینی کردند. خلبان هایی که به تاجیکستان فرار کردند میگویند علاقه چند هفته پیش از آن که طالبان کابل را به دست دارند، نیروهای هوایی افغانستان از همه گونه سلاح خالی شده بودند و تنها را همراه با اعضای اویلهشان فرار کردند از تاجیکستان مانده بود. یکی از این خلبان ها در صحبت با تلویزیون CBC گفت من آنها را کشتم، من به آنها موشک انداختم، تیر زدم و باور من اگر من کسی را کشته باشم آنها حتما آمده انتقام میگیرند و مرا میکشند. پیلوت ها میگویند با این وجود که حالا در حالت امن به سر میبرند، از آن هراس دارند که اگر حکومت تاجیکستان قرار کند که با طالبان به معامله های دیپلماتی راضی شود، امنیت آنها در خطر میماند. این در حالی است که مقامات در دوشنبه در باره کمک به حیث کشوری همسایه و ترانزیتی افغانستان هیچگاه رسما صحبت نکردند و تنها مقامات آمریکایی گفتند که تاجیکستان یکی از 13 دولتی میباشد که برای خدمت به عنوان کشوری ترانزیتی در جریان بیرونکشی نیروها و مردم آماده یاری رساندن است. فرودگاهی کولاب در 200 کیلومتری جنوب دوشنبه به پایگاه قبول موقتی هواپیماهای نیروهای ائتلافی و هم پناهجویان افغان تبدیل شده است. به گفته سرچشمه های رادیوی آزادی نزدیک به 1000 پناهجوی افغان که نیت دارند به کشوری سیومی غربی پناه یابند، برای موقت در فرودگاهی کولاب جای داده شدند.
دومی سپتامبر از تولد ادیب سرشناس تاجیک ساتی ملوخزاده 110 سال سپری می شود. مؤلف داستان های شاهنامه، رمان های واسه و فردوسی و قصه صبح جوانی ما قسمی از عمرش را در مسکو گذرانده و بعد از فرار پسرش به بریتانیا مدت مقیم دوشنبه شده بود. بعد از وفاتش جسدش به دوشنبه آورده شده در آرامگاه لوچوب دفن شده است. من اسکندر فیروز در زادروز این ادیب با برخی از همکاران و پیوندان استاد صحبت ها کرده جزئیات آن را برایتان پیشنهاد میکنم. ساتی ملوخزاده در دهه ورزیک نایه چوست ولایت نمنگان ازبکستان در خانواده کشاورز تولد شده است. طبق نوشته حالنامه رسمی، والدان ساتی ملوخزاده از طبقه کشاورزان کم بزاعت ولی صاحب دل بودند. بعد از تحصیل در دانشکده تاشکند به تاجیکستان آمده، مدت در نشریه های جمهوریوی کار کرده است. همزمان ساتی ملوخزاده به نوشتن اثرهای علمی و ادبی مشغول می شود. از سال 1944 مدت 2 سال در وظیفه رئیس اتحاد ادیبان تاجیکستان نیز کار کرده است. می توان گفت که قریب هر یک جوان تاجیک در مکتبخانی اثرهای ماندگار ساتی ملوخزاده به مثل صبح جوانی ما، داستانهای شاهنامه و روایت سوغدی را خوانده است. به گفته گلرخساری صفی، شاعر تاجیک، ملوخزاده در نوشتن قصه های زندگی انسانها به همتا بود. انسانهای از خرد تا بزرگ، انسانهای همسین و سال خودشان، انسانهای شناسی خودشان، هم عصر خودشان، مثل اثرهای ساتی ملوخزاده ما اثر پیدا کرده نمیتوانیم. میدونید چرا؟ برای آنکه او از ادبیات روز خیلی خوب باخبر بودند، گفت گلرخسار صفی و شعری به تازگی ایجاد کردش در وصف ساتی ملوخزاده را قرائت کرد.
خورشید ز آسمان خراسان نرفته است، روح صفای ملت عرفان نرفته است. شاهنامه نو بشر آغاز می شود، از ذربان آریان اسیان نرفته است.
ساتی ملوخزاده در کنار ایجاد اثرهای بدیعی همزمان مشغول پژوهش آثار ادیبان کلاسیکی تاجیک و فارس و ترجمه اثرهای ادیبان روس بود. عبدالرحمن عبدمنانوف، ادبیات شناسی تاجیک، بر این نظر است که ساتی ملوخزاده به عنوان زباندان و زبانساز نیز شهرت یافته بود.
ساتی ملوخزاده ادبیات شناس، منقد. ساتی ملوخزاده عملا زباندان و یک نوع زبانسازی دوران شوروی بودند.
با گفته نزدیکانش صادق ملغزاده تا آخر عمر به ایجاد اثرهای ماندگار و ترجمه و درامنویسی مشغول بوده است. جمیله مروتیان نبیره و محقق آثار صادق ملغزاده میگوید ایجاد این اثرها در آن سالها یگانه منبع پیشبرد روزگارش بوده است.
46-го года официально нигде не фактически не состоял.
Он чики аз соли 1946 дар ягон ҷо расман кор намекард, ин бисёр чизро нишон медиҳад. Бар ин маъни ки даромади ӯ танҳо аз эҷодиёташ буд. Ин тарҷумаҳову эҷоди асарҳояш буд.
Это переводы, это его произведения.
سببی در هیچ جای کار نکردنش را صاحب نظران به حادثه فراری پسرش عزیز از اتحاد شوروی به بریتانیا مربوط می دانند. مقامات وقت شوروی و حزب کمونیست صادق ملغزاده را پدری خائن ملت عنوان کرده، حتی چاپ اثرهایش را